ساعت 23 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. بیست نفر بر اثر کولاک در جاده‌های مختلف کشور جان باختند. شمار بیماران مبتلا به ویروس کرونا که در بخش‌های عمومی و ویژه بیمارستان‌های تهران بستری شدند افزایش یافت. و معترضان به شرایط بد اقتصادی در لبنان بار دیگر در شهرهای مختلف این کشور به خیابان آمدند. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. بنابر اعلام پلیس راه نیروی انتظامی ایران، تنها در روز جمعه 20 نفر در استانهای مختلف کشور بر اثر کولاک و لغزندگی جاده‌ها جان باختند. احمد شیرانی، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور نیروی انتظامی، در این باره اظهار داشت بعد از ظهر جمعه بارش برف و کولاک و وزش باد شدید در اکثر استانهای ایران شدت گرفت و باعث کاهش دید رانندگان، لغزندگی معابر و کاهش ضریب ایمنی رفت آمد در برخی جاده‌ها شد. تصادفات مرگبار جاده‌ای در استان‌های زنجان، البرز، کرمانشاه، فارس و ایلام گزارش شده است. بر طبق آخرین گزارش‌ها در دو روز گذشته 17 استان کشور متأثر از سامانه بارشی بوده که بارش برف سنگین و باران و وزش تندباد را در پی داشته است. علیرضا زالی، رئیس ستاد مقابله با کرونا در کلان شهر تهران، میگوید شمار بیماران مبتلا به کووید 19 در بخش‌های عمومی و ویژه بیمارستان‌های پایتخت افزایش یافته است. در همین حال علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، هم میگوید که ویروس جهش یافته در 28 استان کشور شناسایی شده و در حال گردش است. به گفته آقای رئیسی، با اینکه در سطح کشور وضعیت شیوع کرونا نسبتاً پایدار است، اما افزوده که این شرایط شکننده است. این مقام وزارت بهداشت همچنین از ورود یک محموله 375 هزار دوزی واکسن تولید هند به ایران تا روز دوشنبه هفته جاری خبر داد. در همین زمینه ساعت پیش ارزیابی محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن را جویا شدم.
خب مسلما اگر که کنترل های لازم صورت نگیره، افزایش بیش از این و انتشار بیشتر از این را هم در کشور انتظار داریم. فراموش نکنیم زمانی که به هر حال این گسترش جدید و این موج چهارم از خوزستان شروع شده بود، همه این نگرانی ها را ابراز میکردند که اگر این کنترل ها انجام نشه، احتمال سرایتش به سایر مناطق هست. متاسفانه توجهی به این امور نشد و نهایتا این ویروس و جهش ویروس الان پخش شده در همه جای ایران. تقریبا میشه گفت که نمونه های این مشاهده شده. از این جهت اهمیت داره که هم قدرت سرایت این بیمار، این نوع جدید ویروس در واقع بیشتر هست، و هم این که به تازگی باز تحقیقات نشون داده که بین 30% تا 100% میزان بیماریزایی اون و مرگ و میر ناشی از اون بالاتر هست. و همین جهت نیاز به مراقبت بیشتری است. و حتی در مواردی ما در استان خوزستان شاهد این بودیم که 30% و یا 34% بیمارانی که به بیمارستان مراجعه میکردن و ناگزیر به بستری میشدن فوت میکردن. این نکاتی هست که به هر حال نگرانی ها رو بیشتر میکنه و نیاز به مراقبت بخصوص در ایام نوروز پیش رو بیشتر توجه ها رو باید به خودش جلب بکنه.
آقای دکتر عطاری، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در ایران، میگه که در مجموع حدود 1,260,000 دوز واکسن به ایران رسیده. با این میزان واکسن دریافتی که ظاهراً تا سال 99 با همین میزان تمام خواهد شد، وضعیت واکسیناسیون رو در چه وضعیتی قرار میده در ایران؟
ابهام در مورد واکسیناسیون هر روز به جای اینکه کمتر بشه داره بیشتر میشه. واکسیناسیون در ایران به دلیل اینکه اولا دوزهایی که روسیه قولش رو داده بود 2 میلیون دوز، الان در حدود 400 هزار تا، بیشتر از این نشده. واکسن چینی که در واقع اهدا شد به ایران 250 هزار تا، یک مقدار توی تأثیراتش ابهاماتی وجود داره و تازه اون میزان هم بسیار اندک هست. قرار بر این بود که مراحل کارآزمایی واکسن کرونا، واکسن کوبایی، و از طرفی انتقال تکنولوژی ساخت اون به ایران تا حدود بهمن ماه انجام بشه. همونطور که اشاره فرمودید، الان ما در پایان اسفند هستیم و ابتدای سال 1400 و هنوز خبری از این موضوعات نیست. ورود واکسن های هزار تا، ده هزار تا، صد هزار تا یا نهایتاً 1.2 میلیون دردی از این پاندمی در جمعیت بیش از 80 میلیون ایرانی دوا نخواهد کرد و واقعاً نیاز به یک اقدام جدی هست. اما در مقابل داریم میبینیم آقای روحانی امروز داره میگه که فعلاً خبری نیست، واقعاً با همین لحن، و این خیلی ما رو نگران میکنه و از این جهت که واقعاً هیچ برنامه ریزی برای سلامت و جلوگیری از مشکلات مردم در این زمینه و جلوگیری از مرگ و میر ناشی از اون قرار نیست انجام بشه و این یه مقدار نگرانی ها رو از این جهت بیشتر میکنه.
آقای دکتر عطاری، یکی از واکسن‌هایی که الان وارد کشور شده واکسن بهارات هندوستان هست که اونطور که ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کرده تا الان 125 هزار تاش وارد کشور شده و قرار هست تا همین دوشنبه هفته جاری هم 375 هزار دوز دیگه برسه. کمی از ماهیت این واکسن هندی بگید.
این هم واکسنی هست که به نظر میرسه با توجه به سابقه بسیار زیادی که هندوستان در زمینه تولید واکسن داره، این واکسن هم که به روش سنتی و همون روش‌های قدیمی ساخت واکسن داره تولید میشه مؤثر باشه. ولی همونطور که عرض کردم، یکی میزان این واکسن هست که خب خیلی ناچیز است. نکته دیگه اینها این هست که هنوز متاسفانه این واکسن‌ها اون مراحل تاییدیه‌های نهایی سازمان‌های مستقل علمی رو، چه سازمان بهداشت جهانی یا جاهای دیگر، رو نگرفتن و از این جهت یک مقداری ما در زمینه کارایی اینها خب نگرانی های وجود داره. بهتر این هست که قبل از اینی که شروع بکنن به تزریق، لااقل در خود ایران مسئولینی که سازمان غذا و دارو و بقیه که مسئولیت این امر رو بر عهده دارن، حداقل در زمینه میزان کارآزمایی، میزان کارآمدی اون توجه بیشتری داشته باشن و با دید بازتری شروع بکنن. از این جهت خب به هر حال مهم هست، ولی ما استقبال میکنیم از اینی که به هر حال تعداد زیادی واکسن از هر واکسن شناخته شده و تایید شده وارد ایران بشه و از اون جهت هم تزریقات باز مهم هست. میدونیم که علارغم همین مقدار واکسن که وارد ایران شده، متاسفانه هیچ بانک اطلاعاتی وجود نداره که چه گروه‌هایی براشون تزریق شده، چه افرادی. میدونیم 1% از پزشکان تزریق شده، 1% از جانبازان جنگ، 1% از سالمندان، 1%، همه درصدهای بسیار کمی از جمعیت‌های مختلف هست که نه این تعداد مشخصه نه جمعیت هدف. از این جهت هم باید سیاست‌گذاری بیشتر روش انجام بشه.
محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن بود. اما روز شنبه برای دومین روز متوالی معترضان به سقوط ارزش پول ملی و شرایط بد اقتصادی در لبنان در خیابان‌های شهرهای مختلف این کشور دست به تظاهرات زدند. در بیروت چندین نقطه در مرکز این شهر محل تظاهرات معترضان بود که خواهان تشکیل دولت جدید در لبنان، پایان دادن به بحران اقتصادی و مبارزه با فقر و گرسنگی شدند. بحران اقتصادی کنونی لبنان که بیش از یک سال آغاز شده است، تا کنون بیش از 85% از ارزش پول ملی این کشور را کاسته است. روز شنبه برای نخستین بار در تاریخ این کشور ارزش یک دلار آمریکا به بیش از 11000 پوند لبنان رسید. هفته گذشته این نرخ برابری کمتر از 10000 پوند بود. رسانه‌های محلی از درگیری معترضان با پلیس و شلیک گاز اشکاور در برابر پارلمان لبنان و ساختمان بانک مرکزی این کشور گزارش دادند. و اختلاف بین شورای عالی امنیت ملی و دولت جمهوری اسلامی از بعد از گفتگوی اخیر دبیر این شورا که در آن انتقاداتی به دولت مطرح کرد، دامنه دارتر شده است. این در حالی است که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، ریاست شورای عالی امنیت ملی بر عهده رئیس جمهور حسن روحانی است. بیشتر بشنویم از امیر پوریا.
دبیر شورای عالی امنیت ملی در مصاحبه تقصیراتی را متوجه دولت می‌داند. رئیس دفتر رئیس جمهور اما به او تذکر می‌دهد که مانند گذشته خودش را با رئیس شورای امنیت ملی که همان رئیس جمهور باشد هماهنگ کند. به این ترتیب اختلاف دیگری میان سران جمهوری اسلامی در گرفته که در گذشته سوابقی داشته است. علی شمخانی در گفتگویی که روز دوشنبه 18 اسفند در خبرگزاری ایسنا منتشر شد، از وجود انتقادات جدی درباره نحوه اجرای طرح گران شدن بنزین در آبان 98 گفت و تصریح کرد که به اعتقاد او در نحوه اعلام، اجرا و مدیریت طرح مشکلاتی وجود داشت. این اظهارات البته به این معنی نیست که علی شمخانی در اعتراضات آبان 98 حق را به مردم می‌دهد. او حتی ادعای کشته شدن تعداد زیادی در این اعتراض خونین را نوعی کشته سازی تلقی می‌کرد.
برای من مسلم که کشته سازی در حداقل تو این منطقه تو غرب تهران یک سناریوی از پیش طراحی شده بود.
طرح گران کردن بنزین که علی شمخانی به آن اشاره کرده در هفته آخر آبان 98 اجرا و با اعتراض گسترده مردم و تسری این اعتراضات به راهپیمایی در دهها شهر و شعار علیه سیاست‌های جمهوری اسلامی همراه شد. با سرکوب گسترده ماموران امنیتی و انتظامی مواجه شد و بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز در جریان این اعتراض 1500 نفر کشته شدند. اما حالا روی انتقاد علی شمخانی به دولت حسن روحانی است. او که خود در انتخابات دوره هشتم ریاست جمهوری از محمد خاتمی شکست خورد، معتقد است دولت‌ها در ایران ناکارآمد بودند و تنها در شرایطی موفق هستند که نفت بفروشند و کالا وارد کنند. شمخانی همچنین درباره دولت کنونی گفت برخی اعضای آن به جای تمرکز بر اجرای وظایفشان می‌خواهند با توییت نویسی برنامه‌هایشان را پیش ببرند. چهار روز بعد یعنی جمعه 22 اسفند محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی از علی شمخانی به دلیل انتقاداتش انتقاد کرد. او با اشاره به مصاحبه اخیر علی شمخانی گفت در شرایط جنگ اقتصادی وقتی به تعبیر او نغمه‌هایی زده می‌شود به جای اینکه فضا را آرام کند باعث بروز مشکلات خواهد شد. در ماه‌های اخیر گزارش‌هایی درباره اختلاف حسن روحانی و علی شمخانی درباره مسائل مختلف منتشر شده است. پیشتر حسین دهقان که اکنون مشاور نظامی علی خامنه‌ای است، با اشاره به اختلافات روحانی و شمخانی و پیشنهادی که او برای رفتن به شورای عالی امنیت ملی دریافت کرده، گفته بود آقای روحانی همواره دنبال این بوده که علی شمخانی را به تعبیر او جابجا کند، ولی او حسین دهقان مایل نبوده پست دبیری شورای عالی امنیت ملی را به جای شمخانی در اختیار بگیرد. علی شمخانی که از ابتدای دولت روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بوده از جمله مخالفان اجرای برجام است.
ولی متاسفانه آمریکای خلاف این عمل میکنه. حتما جمهوری اسلامی نقشه راهی داره که اجازه نخواهد داد یک طرفه منافع ایران نادیده گرفته بشه.
این صدای علی شمخانی بود در گفتگویی که یورو نیوز در سال 2017 با او انجام داد. در آذر ماه امسال و در جریان تصویب مصوبه هسته‌ای مجلس نیز تنش‌های لفظی بین دولت و شورای عالی امنیت ملی رخ داده بود. طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها روز 12 آذر در مجلس تصویب شد و در جریان تصویب این طرح رئیس و نمایندگان مجلس گفتند برای تدوین آن با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هماهنگ کرده‌اند.
امروز مجلس شورای اسلامی این تصمیمی که یک جاده یک طرف بود رو پایان داد و البته که این فرصت در این طرح برای غربی ها فراهم هست.
حسن روحانی رئیس جمهور نیز مجلس را در این زمینه به هول شدن یا همان شتاب زدگی متهم کرد.
برادران عزیز، همه اونهایی که در کشور مشغول خدمتید، در مجلس، در قوه قضاییه، در نیروهای مسلح، هیچ عجله نکنیم برای اینکه مسئله رو میخوایم حل هول نشیم.
پس از این اظهارات محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور عبارت به صورت یواشکی را درباره احتمال اجازه گرفتن مجلس از دبیرخانه شورا مطرح کرد، ولی گفت مجلسی ها از حسن روحانی به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی و از خود شورا اجازه نگرفتند. با این اوصاف انتقادات اخیر شمخانی و هشدار واعظی به او تنش تازه‌ای در روابط بین دولت دوازدهم و شورای عالی امنیت ملی پدید آورده است. دو نهادی که یک رئیس دارند اما از انتقاد رسمی تا طعنه و کنایه نثار یکدیگر می‌کنند.
گزارش امیر پوریا رو می‌شنیدید. اما یک عضو تیم تحقیق در مورد حمله به کشتی کانتینربر ایران شهر کرد در آب‌های شرق دریای مدیترانه می‌گوید که احتمالاً اسرائیل در این حمله دست داشته است. پایگاه خبری نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران به نقل از این مأمور تحقیق آورده با توجه به موقعیت جغرافیایی و نحوه هدف قرار گرفتن کشتی، یکی از احتمالات قوی این است که این حمله از سوی اسرائیل باشد. در این خبر گفته می شود این کشتی تجاری متعلق به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی 20 اسفند ماه در مسیر خود از ایران به اروپا در دریای مدیترانه به دلیل اصابت شیعی انفجاری دچار آتش سوزی شده است. این سانحه دو هفته پس از آن رخ داد که یک کشتی باربری اسرائیل به نام ام وی هیلیوس ری در آبهای دریای عمان دچار انفجار مرموز شد. نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل جمهوری اسلامی را به دست داشتن در آن حمله متهم کردند. در اینجا به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. شماره 2042-02-2112-2112 شماره پیامگیر رادیو فرداست. بدرود.